بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشه وآمن فيها مهنته وحذره إبليس وعداوته فاقتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار. شکر خداوند را که باز هم توفیقی دست داد که در محضر سخنان بی بدیل و بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین میهمان باشیم و از خانه گسترده نهج البلاغه در خطبه نخستین بهره ها ببریم. سخن در شرح و توضیح این خطبه گرانسنگ در 8 نوبت گذشته به اینجا رسید که وجود مبارک حضرت آدم، حضرت امیر به خلقت آدم اشاره فرمودند. دیگه من تکرار نمی کنم مطالب گذشته نوبت پیشین را، در همین حد که بعد از شکل گرفتن وجود آدم و شخصیت انسانی او به تمام ابعادی که امام تذکر به آن دادند اشاره شد به دستور سجود فرشتگان به آدم، آنجا که امام فرمودند که واستعد الله سبحانه الملائکه ودیعته ودیعته لديه، خداوند ملائکه را گویا به تعهدی که بر ایشان داشت وادارشون کرد و از اینها عهدی که بدیشان داده بود از اون روز نخستینی که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اینها آگاه بودند که باید در قبال چنین موجودی به امر خداوند آمادگی تواضع داشته باشند. دستور داد که اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. چرا ابلیس سجده نکرد؟ خواندیم اعترته الحمیه و غلبت علیه الشقوه و تعزز به خلقه النار و استوهن خلق السلسال. اینها ریشه های کار بود که امام فرمودند و ما هم خدمت عزیزان توضیح دادیم و در انتها کار به اینجا کشید. فقال، خداوند به ابلیس گفت انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. دستور به خروج ابلیس صادر شد، تقاضا کرد که خداوند به او فرصتی دهد، فرصتی برای ابراز عداوت، برای ابراز دشمنی با آدم و دودمان آدم. سنت الهی هم اعطاء فرصت به کسانی است که چنین تقاضایی را دارند. تمام وجود و هستی فرصت دارند از سوی حضرت باری تعالی. ابلیس هم من المنذرین است، مانند دیگران است، فرصت داده شدگان است. اما تا که این رو خدا می داند، تا وقت معلومی که اندالله معلوم است. نه گمان زنی ها در اینجا فایده نمی کند، این معلوم نیست برای دیگران، بلکه معلومه حتی نه برای ابلیس، بلکه معلومه برای پروردگار است. این پایان عرایض من به همین مقدار بسنده می کنم و از جایی که فرومان سخن پیگیری می کنیم. ثم گذشت ماجرا، آدم وجود او شکل گرفت و این رتبه و موقعیت هم برای او اثبات شد. اونگاه ثم اسکن سبحانه آدم دارا ارغد فیها عیشه و آمن فیها محلته. امام فرمودند خداوند آدم را پس از آن ساکن کرد در داری و منزل و جایگاهی، ساکن نمود او را که در اونجا ارغد فیها عیشه وجود مبارک حضرت برای جایگاهی که آدم در اونجا سکنا گزیده است دو ویژگی مطرح می کنن که بسیار جالب و دقیق. یک، جایی که آدم در اونجا ساکن شد موقعیتی بود که خداوند عیش آدم را در اونجا رقد کرد. ارقد فیها عیشه، کلمه ارقد از ماده رقد دقیقاً برگرفته از کریمه مبارکه قرآن. خداوند فرمود کلا منها رقدن حیث و شعتو. حضرت عالی، جناب آدم و همسرتون اسکن، شما و همسرتون در اسکن، ساکن بشید در جنت. و در اینجا کلا منها رقدن، با رقد بخورید استفاده کنید. رقد یعنی چه؟ عیشون رقد، کلمه رقد صفت عیش میشه. عیشون رقد به معنای عیشون واسعون بلا اناع، زندگی گشاده دست، زندگی که در آن وسعت وجود داره، گویم تنگ دستی محدودیت، زندگی که در آن تنگ دستی نیست، محدودیت نیست و دست آدمی باز است، رفاه و ترفه در آن وجود دارد. و در این حال در کنار این وسعتی که دیده می شود، اناع و مشقت همانچنان وجود ندارد. این نکته اول ویژگی مکانی که آدم در اونجا ساکن بود، در مکانی که خداوند عیش او را رقد کرد. اما امام به لطافت تمام در ادامه می فرماید و آمن فیها، و خداوند امنیت داد و امان بخشید فیها محلته، جایی که آدم حلول کرده بود و در اونجا جایگزین شده بود. خداوند نعمت دومی که مطرح میکند، ویژگی دوم، امنیت بدان جا بخشیده بود. دقت میفرمایید، ابتداعا اون رفاه و فرصت عیش پاکیزه و گسترده، اما خب طبیعی است عیش گسترده معقوله. ما در معارف دینی خودمون در قطعیه از خداوند اینو طلب میکنیم، اللهم ارزقنی رزقا واسعا، خدایا وسعت در روزی به من بده. ولا تفتنی به اقلاق ابواب الارزاق و انسداد مسالکا، خدایا مرا مبتلا مکن و امتحان مکن به بسته شدن در روزی که قفل محکمی هم بران خورده باشد که با هیچ کلیدی باز نشود. یعنی ما در دعاها از خداوند وسعت در رزق طلب میکنیم، این امر مطلوبیه، این امر پسندیده است. اما این امر مطلوب با یه ویژگی مطلوبیتش احراز میشه و الا خیر، اگر انسان بهترین موقعیت و فرصت رو داشته باشد، عیش واسع و گسترده، اما نعمت امنیت در کنار اون نباشد، از امن و امان خبری نباشه، هیچ فایده ای نداره. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. چقدر زیباست که این مدل اولیه رو خداوند در طول تاریخ مطرح میکند. مثالی میزند قرآن جماعت و مردمی را، تمدنی را، که اینها روزیشون، رزقشون رقد، به یک وسعتی در رزق رسیده بودند و آمنتن مطمئنه، در نهایت امنیت. یعنی دو نعمت رو خداوند به عنوان دیگه سرآمد نعمتها برای جماعت و مردمی گشاده دستی و در کنار اون بفرمایید امنیت کافی. اما اینا کفران ورزیدن به این دو نعمت الهی، جایگزین شد این دو نعمت فذاق الله لباس الجوع والخوف، جایگزین اون رقد چی شد؟ جوع، قحط، قحط، کمبود نعمت های الهی، تنگ دستی های شدید در قبال اون امنیتی که برداشته شد. ضد اون چی اومد؟ خوف، ناامنی ها و اضطراب ها. پس اگر در یه مسکن درست و یک معوای زیبای دلنشین رو بخوایم توصیف کنیم، یکی این که زندگی در اونجا از یه رفاه مطلوبی برخوردار باشد و در کنار اون چه امنیتی باشد. می توانید به چنین جایی جنت بگویید. اسکن انت و زوجک جنت. این جنت یعنی یک فضای مطلوب شایسته زیباست. خداوند این دو ویژگی رو برای مکان سکنای آدم و دار زندگی آدم، سرای اقامت آدم مطرح. اما و حذره ابلیس و عداوته. بسیار دقیق. من همینجا عرض کنم که از این خطی که من الان شروع کردم، پنج خط امیرالمومنین می‌فرمایند که دیگه کل ماجرای آدم رو تو این پنج خط امام گزیده، زبده، فشرده شده در نهایت رسائی و بلاغت مطرح میکنه. خداوند آدم را در چنین جایگاهی مستقر فرمود، طبعا با همسرش. اما حذره، یه هشدار جدی به آدم داده شد. حذره، حذره یا حذره، تحذیر. تحذیر از ماده حذر یعنی هشدار بسیار جدی در قبال امری که خطر دارد، خطر جدی دارد. علی خوفه من کل امر مهیب، یعنی چیزی که خیلی جدی و احذرکم الله نفسه، خدا هشدارتون میده، با خدا شوخی نکنید، با خدا شوخی، با حدود خدا، با حقوق خدا شوخی نکنید، خطرناک است، بر حذر باشید. حذر در این موارد به کار برده میشه، جایی که جایگاه هشدار جدی نسبت به مواجهه با یه امر تکان دهنده است. پس موقعیت خیلی خوب، امن، امان، اما در کنار این فرصت موجود یه تهدید و خطر جدی وجود داره که ممکنه این شرایط را به هم بزنند. پس لازم است که اون خطر به آدم تذکر داده شود و آمادگی برای مواجهه با خطر رو داشته باشد. چیه اون خطری که آدم رو تهدید می کند، از این موقعیت به در می برد؟ ابلیس. حذره ابلیس و عداوته. خداوند با آدم این هشدار را داد که ان هذا عدو لك و لزوجك. در وحی، در کلمه مبارکه می خونیم آدم، این ابلیس را که میشناسی، همانی که به تو سجده نکرد، این عدو تو، دشمنه، رسما دشمن است، تردیدی نیست در این عداوتش، دشمن توست و برای همسر تو هم دشمن است، یعنی برای تو و دودمان تو دشمنی و عداوت دارد. ان هذا عدو لك و لزوجک. و میخواهد این عداوتش را این چنین اعمال کند که فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. اولین عداوتی که میخواد نشان بده اینه که میخواد تو را از این موقعیتی که هستی دور کند و برون آورد، که نتیجه این میشه اگر این عداوت اعمال بشه و اثر کنه، تو به مشقت شدید میفتی، به یه دشواری هایی میفتی. الان رقدی، اما آنگاه کار تو به کد میکشد، به جای رقد کد میاد، اون مشقت ها و سختی ها خواهد آمد. پس موقعیت رو خداوند مهیا کرد، اما آنچه موجب زوال نعمت هم خواهد شد متذکر شد. خوب دقت بفرمایید، عجب مدلی رو امیرالمومنین ترسیم میفرماید در اینجا. حذره ابلیس و عداوته. بعد چه شد؟ فقط حره عدوه نفاست علیه بدار المقام. امام فمن فقطره، اون ابلیس و اون عدو، فقطره، اقترار کرد آدم را. فقطره از ماده غره میاد، غره، می گفتیم غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. قره یعنی چه؟ یعنی فریب خورده، یعنی غافل. اصلا خود کلمه قره، القفله در لغت، غافل شدن، یک لحظه اون نظم و انضباط رو از دست دادن، نظم فکری رو، یک مرتبه توجه جدی و تذکر رو از کف دادن. اقترار یعنی به غفلت بدل کرد، مبتلا کردن کسی. فقط هر رهون ابلیس آدم را به غفلت فرو برد. این دشمن از کجا وارد شد؟ از غفلت. چطور؟ چگونه؟ چرا؟ به چه وسیله ای؟ اینا سوال های خیلی خوبیه که یکی دوتا شما امام اینجا پاسخ میدن. اولا چرا آدم را دوچار غفلت کرد؟ چون عدو بود. کار عدو و دشمن در حقیقت این است که انسان را به چه بدل میکند؟ به غفلت. و از غفلت های ما استفاده میکند. دشمنان دو گونند. گاه اونقدر دشمنی دارن و به گونه دشمنی دارن با شرایط و موقعیتشون که صاف و مستقیم پیش روی شما میستن و میگن لاقتلنک، میکشمت، میزنمت، میبندمت. گاه یه عدابت های این چه نیستی، روزتو سیاه میکنن. اما گاهی نه، این خوبه. یعنی این خدا کنه انسان اینطور دشمن ها داشته باشه، یعنی دشمنانی که صاف بیان تو روح انسان ابراز دشمنی بکنن. خب انسان مراقبتاشو میکنه، حواسشو جمع میکنه، نیروشو عدو لهم مستطعتم من قوه، قوتشو مهیا میکنه، پیشبینی روز درگیری و عداوت را خواهد کرد. اما امان از روزی که عزیزان دشمن در قالب دوست بیاید. گفت لبسنا للخدا مسوک زبین فویل للقریب ازاعتانا. گفت ما گرگ صفتانی هستیم که لباس پوستین میش بردن داریم. وای بر غریبی که به نزد ما بیاید و اعتماد کند. اون عدوی که در لباس میش ظاهر میشه و در لباس دوست ظاهر میشه، اون دشمن خطرناکیست عزیزان. چنین دشمنی راهکارش اقتراره، غفلت. ببینید همین صحنه رو بخونیم و چقدر زیبا امام الگو رو برای همیشه پیش روی ما قرار میداد. اقترار ابلیس چگونه بود؟ آمد گفت که جناب آدم و سرکار خانم قاسمهما یعنی چی؟ از ماده قسم میاد دیگه. قاسمه یا قاسمو باب مفاعله اینجا برای شدتش به کار برده شده، یعنی قسمهای شدید و غلیظ خورد. قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، شک نکنید که من برای شما دوتا چیم؟ ناصح و خیرخواه. عنایت بفرمایید. قاسمه هما یعنی چه؟ چه کار کرد؟ یعنی جلب اعتماد، یعنی خواست اعتماد سازی کنه، جلب اعتماد اینها بکنه. به چه وسیله جلب اعتماد کند؟ به این که اثبات کند برای اینها خیرخواهی و دوستیشو. تمام شد. یعنی دشمنی که در حقیقت میخواهد از سازوکار غفلت استفاده کند و انسان رو به زیر بکشد و انحطاط ببره، تمام سعیش رو میکنه که اول با ما طرح دوستی بریزد، اعتماد ما را جلب کند و در جایگاه دوست شفیق و رفیق راه بنشینه، بعد ما را به آن سو که میخواهد ببرد. این یک روش پایدار از روز نخست تا الان است. توجه دارید؟ اینکه اینقدر در روایات اخلاقی ما و تربیتی ما هشدار دادن که چشمتون رو باز کنید، تمیز بدید دوست را از غیر از دوست. گمان نکنید که هر کسی در قالب دوست می آید دوست است. ای بسا ابلیس آدم خو که هست، بس به هر دستی نباید داد دست. ای بسا قول بیابانی، که خیلی افرادی هستن که اینها میاند و خودشون در قالب دوست به جای این که به راه ببرند به چاه میبرند. پس ابلیس اومد آدم رو با جلب اعتماد و در قالب دوست و خیرخواه و ناصح ظاهر شدن. ما که هدفی نداریم جز سعادت و خیر جناب عالی، و بالاخره ما خواستیم خدمتی بکنیم، ما میخواییم که بالاخره شما رو به یک نان و نوایی برسانیم، به یک موقعیتی برسانیم. هدف ما چیزی جز این نیست. بالاخره یه حرفا خیلی میشنویم ها، میخواییم نان تو سفره شما بگذاریم، میخواییم بالاخره فرصتی براتون پیش اومده دیگه. اگه از این فرصت استفاده نکنی، ریسک نکنی، که نمیشه دیگه، به جایی نمیرسی. بالاخره به اغترار بدل کرد، به غفلت برد. فختر رهو. پس چه کار کرد؟ از طریق غفلت، یعنی جلب اعتماد کند و در قالب دوستی بخواهد خودش رو بارد کند در ذهن و فکر آدم. حالا چرا این کار را آدم کرد؟ اینجا امام بیشتر بازش میکند. نفاستن علی. خوب دقت کنید چقدر واجه ظریفه. نفاستن. نفاسه ایل کرامه. یعنی چیز ارزشمند، یعنی اون کرامت، ارجمندی. نفیس یعنی شیء بسیار ارجمند و پربها. به دلیل اینکه نفیس ترین بخش وجود انسان جان آدمی است، به همین خاطر به جان چه میگوییم؟ نفس. چون یک ارزشی داره، یک نفاستی داره. و باز آنچه موجب بقا و دوام حیات ماست، به آنچه میگوییم؟ نفس. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات. درست. به دلیل این که ذات ما و وجود ما با تنفس، یعنی با این دم و بازدم باقی می ماند حیات ما، لذا به این نفس می گن اصلا، چون خیلی ارجمنده و مهمه در بقای وجود ما و در ادامه وجود ما. وقتی انسان ها تو رقابت با هم رقیب میشن، به نفس نفس میفتن تو رقابت، به این میگن تنافس. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی رقابت واقعا جدی، اینو میگن تنافس. حالا از زیبایی های لغت عرب، همین فعل نفاسه وقتی با حرف عین لام یعلا به کار برده میشه، با حرف علا به کار برده میشه، معناش چیز دیگه میشه. نافس علیه ای زنن علیه ای حسد علیه. وقتی این فعل نفاسه با علا به کار برده میشه، معنای حسادت، به معنای حسادت بر دیگری است. امام فرمودن که فختر رهو، ابلیس به غفلت آدمی رو برد. نفاستن علی. چرا؟ به دلیل حسد ورزی شدیدی که به آدم یافت. که به دار المقام و مرافقت الابرار، دید آدم به این شیوه اگر ادامه پیدا کند، نهایتا جایگاه او به یک اقامت پایدار و ثابت میرسد که او خودش نداشت از بین رفت براش. و مرافقت الابرار و همنشینی که با خوبان و اولیاء خدا و حسن اولائک رفیقا. دقت بفرمایید، اگر مراد از دار مقام و مرافقت الابرار مقام آینده ایست که آدم به دانجا میرسد، همینطور که من عرض کردم، ممکنه مراد از این دو جمله همون وضعیت فعلی آدم باشه، چون بالاخره آدم در این جایی که هست حفظ الهی است، امنیت الهی است، دارالمقام است. و خب طبعا اینجا جایی نیست که هر کسی هم راه بدن، پس طبعا اگر کسی هم کنار آدم باشد خوبانند. هر دو احتمال از لفظ استفاده می شود، هرچند احتمال اول اقواست، جدی تره. پس آدم توسط ابلیس فریب خورد. چرا ابلیس آدم رو فریب داد؟ نفاستن، به خاطر اون حسد ورزی و کینه توزی نسبت به آدم و داشته های آدم. خب مثل این که عزیزان، قصه همین است. عمده عداوت ها ریشه در حسادت ها دارد. انسان حاسد از ویژگی ها و خصوصیت هایی دارد این است که ناتوان است. یعنی حاسد به گونه ایست که عجز داره از این که خودش رو به جایی برساند که محسود آنجاست. یعنی ابلیس نمیتونه خودش رو به دارالمقام مرافقت الابرار برساند، و چه باید بکنه؟ پس سعی میکند آدم را از آنجایی که دارد به زیر بکشه. این روش حاسدان در طول تاریخ است. اونایی که عداوتشون ریشه در حسد دارد، همیشه تمام همتشون رو صرف میکنن که محسودشون رو از داشته های خودش به زیر بکشن، فرود بیاورن. خب میدانید این از بدترین زعارت ها و از بدترین خبائث نفسانی در وجود انسان است. و مهمترین نکتش اینه که این ساز و کار حسد ورزانه دقیقاً در تعارض با چیست؟ توحید افعالی خداوند. مگر کسی میتواند اگر چیزی را خداوند به کسی داد از او بستاند؟ مگر میتواند اگر که خدا عزتی به کسی داد او عزت رو به ذلت بدل کند؟ ایه صدو، به چقدر قرآن زیبا میگه ایه صدو ناس علاما آتاهم الله من فضله. آیا حسد میورزید به مردمان بر آنچه خدا داده است؟ گفت با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. واقعیت مطلب، اگر خدای سبحان به کسی عطیه داده است و کسی رو فضلی، علمی، موقعیتی، جمالی، کمالی، منالی عنایت کرده است، حسد ورزی دقیقا یعنی مبارزه و ستیزه با مستقیم ذات خداوند، یعنی فأذنوا بحرب من الله، گویا اعلام جنگ با خداست حسد. خیلی سنگینه این انحراف حسد. و این که اینقدر تو روایات ما گفتن پناه به خدا ببرید، مراقب باشید، اگر رگه های حسد رو در وجودتون دیدید حتما مراجعه کنید، درمانش کنید، حتما از وجود خودتون ببرید. و بهترین راه برای درمان حسد چیزی نیست جز تقویت توحید. هر مقداری انسان موحد باشد، یعنی واقعا جز این سوال که اگر خداوند تمام هستی و وجود رو به یک انسان بدهد، همین چیزی که دنیا میدونیم، تمام ثروت دنیا به اصطلاح مردم، اگر این رو به یک انسان بده، آیا خداوند از دارایی، توان و سرمایش چیزی کم میشه؟ لا تنقص خزائنه، چون حد نداره که سرمایه های الهی هیچ کم نمیشه. حالا اگر مثل این که به یک نفر داده است، به 6 میلیون میلیارد انسان روی زمین همینطور بده، آیا باز از خزائن رحمت الهی کم میشه؟ خیر. پس ما دنبال چیم؟ پس نگران چیست؟ انسان هست حاسد. چی کم شده که به اون نمیرسد که حسد میبرزد به محسود؟ توجه دارید؟ این یه اشتباه محاسباتی شرک ورزانه که انسان به حسد کشیده میشه. نه علم محدودیت دارد، نه مال محدودیت دارد، نه نعمت و موقعیت، نه عزت و جاه، نه جمال. اینها چیزی نیست در نزد ذات باری تعالی که بخواد صد برابر اون رو به دیگر عنایت کند که به هر کس داده است. پس بنابراین این ضعف توحیده، این کوری بر حقایق و چشم بسته بودن بر حقایق است که یک کسی حسد ورزانه به دیگران نگاه میکند، به جای اون که خودش بکوبد، بجوید، پی آن باشد، بپوید که برسد به اون چیزها که مطلوبش بوده، در صدد آن برمیاد که این رو از دیگران سلب کن. یعنی عاجزانه ترین و پسترین روش برخورد که چیزی نیست جز عجز و ضعف نفس و جهالت و بدبختی انسان. این میراث کیست؟ میراث ابلیس. میراث ابلیس همینه که این کینه ها رو ایجاد کردن بین انسان ها و انسان رو به موقعیت و شرایط دیگران از طریق شرک ورزی به حسد کشیدن و دام حسد مبتلا کردن. فرمود فقتر رهو عدو و هون نفاستن علیه بدار المقام و مرافقت الابرار. خب چرا این کار رو کرد؟ به دلیل عداوتش با حسد ورزیش. چگونه این رو عمل کرد؟ یعنی با چه ابزاری استفاده کرد؟ اینو دیگه اینجا امام نمی فرمان، چون می دانیم گفت که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. جناب آدم، مایلید شما و همسرتون که من شما رو راهنمایی کنم به یه درختی که اگر از اون درخت بخورید خلد پیدا میکنید، جاودان میشید، به ملک و قدرتی میرسید که از کف نمیره؟ یعنی با اون خیرخواهی و قسم و ابراز نصیحت و بعد اومد. خب ما اصلا هدفمون اینه که اصلا تمام اهداف من در زندگی این است که جناب‌عالی به سعادت پایدار، جاودان و دائم برسید و به همین خاطر دارم راهنماییتون میکنم. پس بنابراین از چه طریق؟ از طریق دعوت به چی؟ خوب دقت کنید، از طریق وادار کردن و دعوت به آنچه خداوند آدم را از آن نهی کرده بود. این که عرض کردم امام یه مدلی رو ارائه میکنن اینجا که در زندگی تک تک ما روز به روز تمام این اجزایش داره پیاده میشه، یعنی تک تک ما آدمیم به این معنا و داره تو زندگی ما پیاده میشه. این عدو ما را غافل میکند و دعوت میکند به آن محدوده و خطوط قرمز الهی که ما را از این طریق به زیر بکشد و فرصت ها و موقعیت های ما را از کفمون بیاره که از مسیر طاعت داریم به دست میاریم. حالا اون شجره چی بود؟ اینو من در تفسیر مشکات نوشتم دیگه، خیلی هم مهم نیست اصلا به تعبیر حضرت رضا وقتی فهمیدم اصلا این بحث این چی میکنید؟ گندمه. دیدم خیلی از بزرگان ها گفتن چه اشکالی داره مثلا شجره گندم باشه، بعد اگر گفتن شجره میگن خب به درخت به گندم کسی درخت نمیگه شجره نمیگه، گفتن نه میگن چون خدا تو قرآن به بوته کدو چی گفته؟ شجره گفته، پس به گندم میشه شجره. و کجا؟ و انبتنا علیه شجرتن من یقطین. وقتی یونس برون آمد از نهنگ و دل نهنگ و دریا، بعد خداوند یه درخت کدو کنار او رویانید. حالا چرا کدو؟ بالاخره خاصیت کدو و بدن لجز و اون حالات خاص بوده دیگه که حفظ کند از زیر آفتاب و بعضی از حشرات موزی حفظ کنه یونس رو. گفتن اینجا شجره کدوس یختینه بار که قفلت اینجا دست داده بزرگان، وقتی هرچند بزرگان گاهی قفلت های بزرگی هم میکنن. در آیه شریفه نداریم و انبتنا علیه شجرت هل یختین، بلکه شجرتن من یقطین. چرا؟ چون کدو وقتی میخواد بیستد در حدی که سایه داشته باشه هرگز خودش رو پای خودش نمیتونه بیسته، مگر شما کدوبون رو چکارش کنید؟ متصلش کنید، وصلش کنید به یه پایه یه درختی بگیره بپیچه بره بالا. نشنیده این که زیر چناری کدوبونی؟ چه همون حکایته سعدی که این گرفت و این چنار رو رفت بالا و بعد به اون بالا که رسید این بوته کدو بالاتر از سر چنار رسید و بعد رو کرد به این چنار رو از اون بالا، گفت تو چه وقتت این چند سالته؟ گفت ما مثلا 100 سالمونه. گفت به 100 سال به اینجا رسیدی؟ من به 1 ماه به اینجا رسیدم. تو چقدر تنبلی، ما کدو تنبل نیستیم، تو تنبلی که اشتباه گفتن مردم به اینجا موندی فلان اینها. اگه ما جای تو بودیم پس درخت خربزه، درخت گردمان بین بزرگی درخت خربزه، الله اکبر، پس ما به کجا میرسیدیم فلان اینا. گفت باشه نگران نباش، باد پاییز میآید آنگاه که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. باد خزان که بیا توی زرد خشکیده تکیده پودر میشی از بین میری، اما ما سال هاست که در قبال طوفان ها سربلند و سرفراز ایستاده ایم. پس اونجا خداوند نمیگه درخت کدو، کدویی است که بر درختی تنیده است و فرا و بالا رفته است. اشتباهش نه، گندم که درخت نیست جان من، درخت کافور، درخت چی؟ تو متن تورات درخت علم، درخت علم بوده. یعنی خدا گفته که آدم از علم نخوره، خدا علم آدم الاسماء کل، خودش علم آموخت، بعد میگه از علم نخوری که نقض غرض میشه، چه خلاف خود فرمان الهی است. یک چیزهایی رو بافتن و گفتن و هیچ دلیلی نداره. ما اصلا دنبال نوع درخت نیستیم. شجره منهیه یعنی میتواند تمام آن چیزهایی باشد که انسان از آن نهی میشود. حالا به خود قرآن بگیم بله، ابلیس انگوش گذاشت رو نقطه ضعف، گفت شجره خلد، یعنی ادعا کرد که این درخت چیزیه که اگر بخوری جاودان میشی دیگه. اون شوق به جاودانگی هم در آدم آدمی رو بود. آه ببینید نکته اصلی اینه که آدم الان میام خدمت، به چه چیزی فریب خورد و غفلت پیدا کرد؟ فبا الیقین بشکه ملعظیم تب بحنه و استبدل بالجبل و جلا و بالاختراره ندما. امام میفهمان امام فهمان آدم با الیقین بشکه، با بیعه دیگه، بیعه دیگه، با یه بیعه فروخت یقینش را به شک. بیع شرا همیشه گفتیم اینها در قرآن به معنای چی به کار برده میشن؟ به معنای جا به جایی، داد و ستد، عوض کردن چیزی با اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى. اینا ضلالت را گرفتن، هدایت را دادن، جا به جا کردن. امام فرمان آدم متاسفانه با غفلتی که شیطان برای اون ایجاد کرد یقینش رو با شک عوض کرد. اون یقینی که داشت به سخن خداوند که لا تقربا هذه الشجره، مراقب باش این عدوه، مگه نگفته بود خداوند این عدوه توست، فریب این عدو رو نخور، یقین داشت به حرف خدا. اما آنچنان رندانه، آنچنان زیرکانه، آنچنان با مهارت این عدو وارد شد که در یقین آدم نسبت به گفته خدا چی ایجاد کرد؟ شک ایجاد کرد. با قسم و سوگند و خیرخواهی و ناصح بودن و چهره موجه و مظلومانه و حق به جانب و پناه به خدا میبریم. یقین آدم رو به گفته الهی نسبت به عداوت این، نسبت به اون درخت، نسبت به موقعیت خودش بدل به شک کرد. من بگم بعد یه دو سه نکته ظریف داره عرض میکنم. با الیقین به شک و العظیمت به وهنه. عظیمه از ماده عظم یعنی ثبات و جدیت و قاطعیت، وهن یعنی سستی. و آدم با عداوت ابلیس، عرض به خدمتون بفرمایید، اون قاطعیت خودش رو از دست داد و بدل شد به سستی در رأی. قاطع بود در این که فرمان خدا رو بگیرد و عدو رو مراقب باشد، از این شجره منهی هم نخوره. ابا ابلیس جوری عمل کرد که قاطعیت اون رو در تصمیم سست کرد، تضعیف کرد به یه سست رأی، ثبات رأیش رو از اون گیره. حالا دقت کنید، مثل این که در طی طریق سعادت انسان ها واقعا به دو چیز نیاز دارند عزیزان، یک به یقین استوار، دوم به قاطعیت پایدار. یقین استوار، قاطعیت پایدار، و دو چیز بلا وجود انسان با آدمی رو دست بسته اسیر شیطان و ابلیس می کنند، تردیدها، ترددها، شکوک، شکها و سست رأی، کوتاه آمدن و ضعف نفس نشان دادن. یقین و قاطعیت دو بال اوج گرفتن، شک و شکوک و تردید و ضعف نفس و ضعف رأی دو عامل سقوط جدی آدم و بنی آدم در این الگویی که امام از شخصیت آدم و زندگی او مطرح میکن. فرمود که فبا الیقین به شکه و العظیمت به وحنه و استبدل، خیلی زیباست این، و استبدل بالجول وجلن، و آدم بدل کرد به جای جول وجل را. کلمه جول در لغت ای الفرح، شادمانی، نشاط، انبساط. معنای دوم کلمه جول از ماده جول به معنای اصول و شجر، ریشه های اصلی که درخت را چه می کند؟ پابرجا نگه می دارد. حالا ارتباط این دوتا هم با هم خیلی جالبه. ببینید انسان وقتی که اون انبساط خاطر رو داره پابرجاست، استواره، ریشه داره، میستد. اما وقتی انسان اون انبساط خاطر رو نداره، به فسردگی بدل میشه، خمیده میشه، اون ثبات خودش رو هم متزلزل میشه. اون انبساط خاطر خیلی مهمه که انسان شادمانی درونی داشته باشه، به انبساط خاطر باشه، فسرده و خمیده نباشه. آدم اون استواری و نشاطی که داشت متاسفانه با این غفلتی که عارض شد بر او و فریبی که از شیطان به ابلیس خورد بدل شد به وجل. وجل یعنی چی؟ استراحت، بیقراری، بی‌ثباتی. یعنی از اون حالت ریشه داری گفتیم جول یعنی ریشه های درخت دیگه، از اون حالت استواری خودش به تزلزل و لرزش، باد و طوفان در وجود آدم افتاد بود، قرار خودش رو از دست داد با غفلت. و بالاخترار ندمن، و به سبب این اختراق و غفلتی که در جانش آمد ندامت وجودش رو گرفت. و باز جالب نکته چهارمی که امام می‌فرمان نوعاً در پس تمام غفلت‌ها چیست؟ ندامت‌ها. از اسامی قیامت در قرآن آنگونه که بر زبان ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی ذات حق بازگو می کند یوم الحسره یوم الندامه و اثر رو ندامه. به دنبال تمام این غفلت ها شک نکنید ندامت ها میاد. هیچ کسی از غفلت خودش تا پایان خوشحال نیست. خب پس این چند جمله رو یه بار دیگه بخونم خدمت عزیزان. شیطان آمد و وارد شد و فبا الیقین به شکه. از اون قالب خیرخواهانه خودش استفاده کرد، پوشان عداوتش رو در پس این دوستی و خیرخواهی و موجب اون شد که یقین آدم رو به سخن خداوند و به عداوت خود ابلیس گرفت ازش، در این تردیدهای ایجاد شد و اون قاطعیت آدم رو در مسیری که داشت به تزلزل بدل کرد و اون پابرجایی و قرار و ثبات و شادمانی اون رو به فسردگی و اضطراب و لرزه بدل کرد و در نهایت با غفلت خود ندامت و پشیمانی رو در وجود آدم در جان آدمی فرو ریخت. بسیار این وضعیت پیش اومد. خب حالا بعد شد آنچه نباید میشد و آدم این اقترار رو و این غفلت رو دیگه پذیرفت. مثلا فاکلا منها به تعبیر قرآن خورد. بعد چی شد؟ قرآن میگه فبدت لهما سوآتهما، دیگه آشکار شد سوآت و یه نقاطی برای آدم حوا که دوست نداشتند آشکار بشه. حالا الان میگم امام این قسمت رو نمیفرمایند. می‌فرمایند که ثم بسط الله سبحانه له فی توبته. اتفاقی که اینجا افتاد آدم با چنین، خوب دقت کنید اینجا به زنگاه مطلبه، آدم با این غفلتی که براش حاصل شد و یک مرتبه یقینش دچار تزلزل شد، قاطعیتش تضعیف شد، ثبات و قرارش به هم خورد، غفلتی که پیش آمد ندامت که حاصل شد به خدا آمد. یعنی ببینید از فریفتن و غفلت فاصله بسیاری برای آدم نشد. اگر انسان غفلت داشته باشه و این غفلت بماند متراکم بشه، بعد دیر انسان دیگه بعیده که انسان از خواب غفلت بیدار بشه. خوشا و ذهی به حال فرزندان آدم اونهاشون که وقتی دوچار یه غفلت میشن دیری نمیشه که متوجه غفلت خودشون میشن. این بزرگترین لطف خداست که انسان وقتی یه جا دوچار غفلت میشه زود هنگام غفلتشو دریابد و به خود بیاد. یه عجیب این نعمت بزرگ. آدم متوجه شد، سریعا به خدا آمد، دیگه دستها رو بالا کرد، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا می دانیم ظلم کردیم به خودمون، می دانیم که نباید این کارو می کردیم، شد، اما تمام چشم و امید ما به توست، به رحمت توست، به مرحمت توست. ثم بسط الله، سپس خداوند گستراند سفره زیبای توبه و رجوع را برای آدم. آدم بعد از این که به خدا آمد با یه بنبستی مواجه نشد، با یه راه رفته غیر قابل بازگشت روبرو نشد، بلکه خداوند بسط گشود. خیلی تعبیر امام دلنشینه، بسط الله سبحانه له فی توبته. خداوند در توبه و بازگشت و رجوعی که برای آدم امکانش بود قرار داده بود این رو بست، قرار داد، دست آدم رو باز کرد که بتونه با توبه و رجوع جبران کند. و این بزرگترین هدیه که خداوند به آدم و بنی آدم بود اون روز. خب چطور این توبه انجام شد؟ و لقاه و کلمت رحمته، و خداوند به آدم آموزش تا تلقین داد، به او منتقل کرد کلماتی که حاوی حاوی رحمت الهی بود. رحمت خداوند با اون کلمات می جنباند و اونها موجب نزول رحمت خدا. حالا این کلمات چیه؟ ما دو دسته داریم تو روایات. یه سری عبارت که همون عبارتیست که مثل مشابه به تعبیر دوستان ذکر یونسیه، همون سبحانه که این کنتو من از آدمین، و مشابه این تعبیر رو در روایات معصومین صحیح داریم که خداوند این کلمات را به آدم آموزش داد که الهی انت الغافر و انا الچی. عبارات زیادیست که هست تو روایات داریم، اصول کافی داریم. دومین کلماتی که فتلقا آدم و من ربه این کلمات فتاب علیه نبود مگر توسل و توجه به بزرگانی که در پیشگاه خداوند در ذریه و دودمان آدم در آینده زمین و زمان برترین جایگاه ها را داشتند. بر روایات صحیح معتبرمون داریم که خداوند به آدم نشان داد جایگاه ذوات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه و محمد. و موقعیت خمسه طیبه را، نبی مکرم را، امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین را، و با آدم آموزش داده شد و گفت اللهم انی اتو و الیک، نام برد به محمد و علی و فاطمه و این نام های شریف رو گفت که در روایات معتبر داریم. پس دو دسته کلمات با آدم گفته شد، یک کلمات استغفاریه، یک کلمات به اصطلاح توسلیه. به اینها گفته شد و آدم اینها رو بر زبان جاری کرد. با اون حال و روزی که آدم پیدا کرده بود، این کلمات هم عامل به اصطلاح نزدیک شدن اون به توبه حقیقی و رجوع اون بود. فلقاهم کلمت رحمته و وعده المرد الی جنته. خداوند با آدم وعده داد نگران نباش، من تو را به اون دارالمقام و اون مرافقت الابراری که گفتیم به ابلیس میخواست تو را از اونها سلب کنه، من تو را به جنت، اون جنت موعود حقیقی مراجعتت میدم، رجوعت میدم و برمیگردونمت. یعنی میری به اون جایگاه حقیقی و واقعی دیگه، نه اون جنت سطحی به اصطلاح هرچند خوب بود ابتدایی زمینی. من داخل پرانتز بگم دیگه، چون من به تکیه به تفسیر نگفتم، ثم اسکنه، اون مسکنی که خدا برای آدم عیش شما حیا کرد، امنیت داد، میدانیم که بهشت جاودان نبوده، از جنت عدل نبوده دیگه. آدم تو من ملک بودم و فردوست بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، یا طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراخ که در این دامگه حادثه چون افتادم. با عذرخواهی از این دو بزرگوار، چه حافظ چه مولوی، سخنان شاعرانه است. و الا نه طائر گلشن قدس بودیم، نه مرغ باغ ملکوت بودیم، هیچ کدومش نبوده. اما بالاخره جنتی که آدم بود یه موقعیتی در همین زمین بود. اگر اون جنت الخلد بود که شیطان تو اون وارد نمیشد، اگه اون جنت الخلد بود که توش فریب و ریاکاری و دروغ و دغل وجود نداشت، اگر جنت الخلد بود که آدم از آن بیرون نمی اومد، و ده ها دلیل دیگه. اون مکانی که آدم در اون وجود داشت یه موقعیت زیبای عالی بود که اینجا الان فل ارزه، خدا تو ارز میخواست آدم رو بگذاره، نه تو جای دیگه، این که در همین زمین بود. به همین خاطر ما مصادف هم دن جنتون من جنان دنیا، یه موقعیت و بستان خوبی بود، منتها خداوند اونجا آدم را تأمین کرد تو اون شرایط. گفتن آقای آدم نیاز نیست خیلی به خودت زحمت بدی، همه چی برات مهیاست. در یک دوره کارآموزی دقت کنید، آدم قرار گرفت که تو اون دوره کارآموزی زشت و زیبای خودش رو بشناسه، نقطه قوت و ضعفش رو بفهم، یه شناختی به خودش پیدا کنه. حالا الان میخونیم بره دنبال برکشور. این اتفاق افتاد دیگه، ضعفش رو فهمید، قوتش رو فهمید، یقین چیه، شک چیه، قاطعیت کدومه، وهم چیه، اینا همه، دشمن کیه، دشمن چطور میاد. الله اکبر، تمام این آموزش ها داده شد دیگه. حالا گفتن بفرما. و احبتهون، به اینجا که رسید احبتهون، ببینید پرده اولی که دیدیم سکنای آدم در جنتی که امام توصیف کرد، پرده دوم از آنچه امام فرمودند به صحنه آمدن ابلیس به ابراز عداوت. پرده سوم پشیمانی و ندامت و توبه و رجوع آدم. پرده چهارم احبته الى دار البلیه و خداوند آدم را هبوط کرد به دار بلیه. کلمه هبوط یعنی چی؟ یعنی سقوط. منطور ما دو تا هبوط و سقوط داریم. یه هبوط یعنی کسی از حس، یعنی از بالای کوه میاد پایین، میشه هبوط. یه مرتبه کسی جایگاه و شأنش تنزل پیدا میکنن. بنی اسرائیل بنا بود برن به عرض مقدس به هدایت و سرپرستی موسی. ادخلوا الارض المقدسه، برید وارد این سرزمین مقدس بشید. گفتن آه اینجا دشمن توش هست، ما میترسیم، آقای موسی تو برو با خدات به جنگ، بعد که امنیت آمد بعد ما نزول اجلال میکنیم و افتخار میدیم به شما خواهیم آمد در این سرزمین. گفتن احبتو مصر، برگردین به مصر، شما لایق اینجا نیستید. یعنی سقوط چی پیدا کردن؟ سقوط شعنی. این هبوط در اینجا طبق خدای قرآن به معنای سقوط شخصیتی است. آدم از آسمان پایین نیفتاد، بلکه چی؟ از اون جایگاهی که حفظ مستقیم خداوند بود، بدون عیش، با عیش رقت و امنیت، گفتن برو دیالا، برو خودت امور تو اداره کن. و اونم کجا؟ و احبته الى دار ال، این معنی که میخوام بگم پشتم میرسه، و احبته الى دار البلیه، به خانه بلا. یعنی کجا؟ ولکم مستقر فی الارض، یعنی زمین. برو تو خانه بلا. شد دنیا ظرف ابتلاء آدم، ابتلاء در جان، ابتلاء در جسم، ابتلاء در مال، ابتلاء در فرزند، ابتلاء در همسر، ابتلاء در شریک، ابتلاء در اوضاع مختلف. تمام این ابتلاعاتی که در ابتلاء و افتتان و امتحان خدمت دوستان بارها گفتیم. همان که بلغت فتن الذین من قبله، همه فتنه هایی که سرای فتنه و ابتلاء درش وجود دارد. این دار بلیه شد یه بستری برای شکوفایی انسان و تجلی انسان و اوجگیری او تا قله عبودیت. فرمود تو این فضای بستر این چنینی فرستادیمش. و احبته الى دار البلیه و تناسل ذریه، اومد تو سرزمینی که دیگه تو جایگاهی که باید نسلش همینجا ادامه پیدا کنن و ذریهش تناسل پیدا کنن، تولد و تناسل پیدا کنن. جایگاه تولد و تناسل انسان فقط کجاست؟ زمین. نه قبلش خبری بوده است، نه در برزخ خبری هست، نه در بهشت خبری هست. در بهشت هم تولد و تناسل در اون عالم وجود نداره دیگه. اگه هر چی داریم از تولد و تناسل، همین موجودی همون مال همین جاست دیگه، موجودی بعدی نداریم. توجه فرمودید؟ فرمود و احبته الى دار البلیه و تناسل ذریه. من عرض میکنم تو این چهار پردهی که گفتم چقدر زیبا امام کل ماجرای آدم رو تو این پنج خط گنجوند و بازگو فرمود که اینها نیست مگر تسلط وجود مبارک امام بر لفظ و معنا. یه چیز باقی موند که در تفسیر گفته شده، اما به حرمت و احترام این مطلب باز اینجا هم یه کلمه من فقط بگم، عطف میکنم به اطلاعاتی که قبلا دوستان دارن و در تفسیر گفتیم. خب بالاخره این جزع و فزع و توبه و مگر چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ غفلت و فریب و یعنی واقعا آدم فعصا آدم و ربه و فقبا، اسیان کرد آدم خدایش را، بعد از مسیر خودش خارج شد، بعد خداوند او را پذیرفت. خب این چی میشد پس با پیش فرض هایی که ما گاه داریم در مورد عصمت پیامبران و سرامت اینها آدم؟ آیا این آدم عاصی برق اسیان به تعبیر خواجه به خیمه آدم زد، بعد چی شد؟ فقط جمله کوتاه عرض میکنم. ببینید این مطلب وقتی از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی سوال شد، خیلی جدی حضرت چی پاسخ دادن؟ فهمدن آن چه اتفاق افتاد، اسیان به معنای اونی که شما میفهمید نبود، یعنی گناه و معصیتی که منجر به عقوبت و جزا و کیفر الهی باشه. چرا؟ حضرت فرمودن، چون فرمودن آنچه اتفاق افتاد در فضای زندگی مادی و دنیوی آدم نبود، تو اون جنته بود، تو اون جنت که بحث طاعت و معصیت نبود. به بیانی تعبیر من، مستفاد سخن ما و برداشت از کلام این بوده که طاعت و معصیت کجاست وقتی شریعت، فرمان و حکم خدا میاد به عنوان دین و آداب. زمانی آدم این تخلف رو کرد که اونجا دینی وجود نداشت. تازه بعد که اومد تو این دنیا شد ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، بعد شد پیامبر خدا، ان الله اصطفا، در نوبت آینده میخونم، بعد شد مصطفی خدا. پس اونجا اصلا بحث طاعت و معصیت نبود. پس چرا خدا میگه عصیان که بعضیا دنبالش بگردند و اسمت انبیا رو گیر بدند و با قول بند خدا و این مسائل رو پیش بیارند و خوراک تبلیغاتی خدا برای خیلی درست کرده است؟ ببینید این دیگه کجروی ما از مفاهیم حقیقی است. اینو قبلا خدمت دوستان گفتم، گناهگاه یه مسائلی است که اینها قطعا به یه اندازه برای همه گناه است. اینو میتونید بگید معاصی و ذنوب مطلقه. گاه میتونید یه گناهانی بگید که اینا نسبیت دارن. یعنی شراب فرقی نمیکنه کی بخورد، زنا فرقی نمیکنه، دروغ فرقی نمیکنه کی دروغ بگه، اما یه گناهانی است که فرق میکنه. اگر یه عالم فرهیخته این عمل رو انجام بده برای او چیه؟ گناه است. اما در عرف شهر برای دینداران و متدینین عموم مردم اگه چنین کاری انجام بدن گناه نیست. اینو میگیم گناه نسبی. یا اسم دیگر این چیه؟ ترک اولا. این پس اگر معصیت گفته میشه از باب اونه که حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر یه آقایی که خدا به او تفضلات و عنایاتی کرده است بخوست بعد دمدم اذان صبح تو بستر غلط بزنه، نیم ساعت بعد از اذان بلند شه، عصیان کرده. اما خب نه، دیگران اگر نیم ساعت، خیلی متشکرم از شما، خوب وقتی بلند شدید، خدا خیرتون بده، که مثل اون بنده خدا نگفت من طول سال 360 روز نمازمو 6 صبح میخونم. گفتم چرا؟ گفت حرف مردی کی، من همون 6 میخونم، یه خدا میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. خب الحمدلله که باز وقت رو رعایت میکنه، نیم ساعت بعد میخونه. این طاعت کرده، چه طاعت خوبی هم آورده انصافا. اما اگر این طاعت رو یک متعبد متفقه فقیه سمدانی متعله انجام بده، نقصه براش، براش گناهه. بعد چون گید حسنات الابرام سیئات المقربین. پس اگر خداوند در مورد آدم چنین چیزی رو میگوید، این به لحاظ جایگاه و شأن آدمه، به الا شریعتی در کار نبودید که اسمشو بگذاریم عصیان و گناهی که بخواد گناه این رو نامید و موجب خلل به اسمت پیامبری این بزرگان باشد. خب تا اینجا گفتم، بعد دیگه ثم مصطفى، امام وارد میشن که از آدم به بعد چی شد روی زمین. تا برسیم به ماها ادامه سخن امام رو باید پیگیری کنیم. پروردگارا دلهامون به عظمت، جلالت و نورانیت سخنان امیرالمومنین واقف آشنا بگردان، ما را رازدان سخن علی قرار بده، قدردان سخن علی قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما از قرآن، نبیت، ولیت و خاندان او کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.